سلام بر شما همراهان کانون الهیات مژده. من کشیش کامبیس هستم و بسیار خرسندم که در قسمت سوم کلیسا، درس کلیسا از سری برنامه‌های دروس مقدماتی میتونیم در خدمتتون باشیم.
سلام میگم خدمت شما کشیش کامبیز عزیز و دوستانی که با ما در این کانون الهیات مژده همراه هستن. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و خوشحال هستیم که این درس رو آغاز کردی، دارید دنبال میکنید. امیدواریم که باعث برکت شما عزیزان باشه.
من خدمت شما عرض کنم که خواهشم این هستش که در کانون الهیات مژده ثبت نام کنید و با ما این دروس رو به طور منظم و مرتب همراه باشید تا بتونیم در اون مسیری که خداوند برامون تعیین کرده برای رشد و ارتقاء سطح الهیاتی پیش بریم با هم دیگه.
عرضم به خدمتتون که برادر کشیش کامبیز عزیز، این دروسی که داریم الان با هم نگاه میکنیم دروس مقدماتی، یعنی همینطور که بهش اشاره کردیم بحثا خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از این چیزهایی میتونه باشه که در این درس‌ها هست. فکر میکنم برای عزیزان شما برنامه‌های دیگه هم دارید.
بله 100%.
بتونن اونها را خیلی عمیق‌تر دنبال بکنن. برای این اگر نو ایمان هستی، تازه با ایمان مسیح آشنا شدید، میخواید با این واژه های کلیدی، این مفاهیم بنیادین ایمان مسیح آشنا بشید، کاری هستش که ما داریم توی این برنامه ها خدمت شما انجام میدیم. اما بحث دو جلسه گذشته و جلسه امروزمون در مورد کلیسا است که میخواییم با همدیگه ادامه بدیم.
آمین. در دو جلسه گذشته راجع به مفهوم کلیسا، کلیسا فقط ساختمان نیست، صحبت کردیم و گفتیم که این کلیسا جماعت کسانی هست، جماعت ایماندارانی هستش به کار عظیم عیسی مسیح بر روی صلیبش که به واسطه ایمان او نجات یافتن و عادل شمرده شدن و این شامل تمام اعصار میشه، یعنی کسانی که به امید نجات و کار عظیم خداوند نجات یافتن و کسانی که با ایمان بر کار او بعد از صلیب عیسی مسیح نجات یافتن. و راجع به این صحبت کردیم که کلیسا وقتی که دور هم جمع میشن هدفی رو داره. این مبحث آخری بودش که داشتیم در قسمت دوم و میخواییم امروز راجع به اون اهداف صحبت بکنیم. با هم مرور کردیم، گفتیم که هدف کلیسا این هست پرستش، تغذیه روحانی و بشارت انجیل و زندگی مطابق کلام خدا هستش. و قسمتی راجع به پرستش صحبت کردیم برادر جان، ولی امروز میخوایم بیشتر راجعش توضیح بدیم، هم پرستش و هم بقیه موارد.
ما به وسیله کار نجات بخش مسیح هستش که جزو قوم خاص خدا شدیم، جزو بدن مسیح شدیم. حالا این در مورد این تشبیهات و استعاره هم صحبت کنیم که، ولی از آن مسیح شدیم. کلام خدا به ما تعلیم میده که مسیح خدای حقیقی است و وقتی که وارد رابطه این خدا میشیم طبیعتاً ما وارد یک رابطه پرستش با او میشیم، رابطه ستایش و نیایش با این خدا میشیم. و مقصود اصلی کلیسا هم همینه، مقصودی که تنها توی عهد جدید وارد صحنه نشده. این مقصود از عهد جدید هم، عهد عتیق هم بوده که خدا قوم رو میخونه که او رو بپرستن، قوم رو میخونه که او رو به عنوان خدا بپذیرن، قوم رو میخونه که شریعت و احکامش رو نگه دارن. بنابراین این دعوت به پرستش، دعوت به ستایش، دعوت به دنبال خدا رفتن، دعوت قدیمی هست که در عهد جدید رنگ و بوی تازه و عمیق‌تری رو به خاطر مکاشفات تازه‌ای که از شخص مسیح دریافت می‌کنه و نزول روح القدس به ما داده میشه و این ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین مقصود اصلی کلیسا این هستش که ما از دنیا جدا بشیم، هم پاک و منزه زندگی کنیم و همین که برای پرستش خدا تخصیص داده بشیم، برای پرستش خدا جدا بشیم. و مشخصا یکی از وظایف ما، یکی از مقصودهای وجود ما این هستش که این خدایی که ما رو چگونه اینگونه متحول کرده، متبدل کرده، تنویر روحانی داده، واژه های مختلف رو داریم، تولد تازه بخشیده، پارسا شمرده و زندگی تازه‌ای رو به ما عطا کرده، شکرگزار باشیم و اعلام بکنیم که او رهبر ما هست، رهبر روحانی ما هست و ما رو متابعت خواهیم کرد. تمام این صحبت‌ها، واژه‌ها و اصطلاحات خداشناسی مسیحی رو در پرستش و متابعت خدا میتونیم بگنجونیم. ما داریم دنبال خدا رو میپرستیم.
پس با این تعریف ببخشید کلامتون، با این تعریف پس پرستش تنها یک سرود خوندن، نواختن و یک فقط سرود خوندن نیست، یک پرستش اونطوری که بعضی وقتا بعضی ها تو ذهنشون هست نیست. پرستش معنای عمیق‌تر داره، یک رابطه است در خداوند. و وقتی که میایم در میگیم پرستش خدا، شامل زندگی روزمره ما میشه، نه فقط اون چند ساعتی که در کلیسا هستیم. و این کلیسا، بدن مقدسین، همه موظف هستن هر روزه در هر ثانیه او رو پرستش کنن. یعنی یک رابطه نزدیک، صمیمانه و خیلی با محبت با خدا و با دیگران داشته باشن، همونجوری که قبلا تعریفش کردیم.
زندگی که مسیح محور هست، زندگی هستش که یک انگیزه توی در خودش داره. اون انگیزه این هستش که این صاحب خودش رو، استاد خودش رو، مؤلف و حیات خودش رو جلال بده، بزرگ بکنه، به نمایش بگذاره، بشناسن مردم که این کی است. هر چیزی که برای بزرگ کردن خداست، این واژه‌ای هستش که استفاده می‌کنی برای اینکه ما داریم خدا رو بهش احترام می‌گذاریم، هم در نهان خودمون داریم خدا رو محترم می‌شماریم، هم به دنیا داریم میگیم که ما این خدا رو این جلال دادن خداست، این احترام بخشیدن به خداست به خاطر کاری کرده. هر کاری که این رو این مسئله رو به کمال میرسونه، این مقصود رو به انجام میرسونه، در حقیقت پرستش کنه میشه. میتونه سرایدن باشه، این یک نمود زیبایی هست از این احترام گذاشتن. میتونه خدمت به یک شخصی که نیازمند هست، خدمت به کلیسا هست، کمک کردن و رسیدگی به خانواده هست. هر چیزی که با این فکر و این بنیاد اصلی انجام بشه که مسیح رو دارم خدمت میکنم، دارم این کار رو برای مسیح انجام میدم، این رو ما میتونیم توی چارچوب این جای در داخل این واژه پرستش جای بدیم و بگیم که ما داریم خدا رو میپرستیم.
که جمعی و فردی هست، یعنی اول این فردی، این رابطه با خدا هست، این پرستش با خدا هست، و جمعی هم در کلیسا انجام میشه و به قول معروف این هدف خلقته.
درسته،
ما آفریده شدیم تا اون را پرستنده حقیقی باشیم و کلام خدا میگه پرستندگان حقیقی با روح و راستی میخواد. کسانی که از روح خداوند نشانیده شدند و با قلبی عاشق، مشتاق رابطه نزدیک با خدا هستند. و این چه هم شامل ساعتهای کلیسا و پرستش و آواز خوندن ها و سرود خوندن ها هستش، هم شامل تمام لحظه لحظه فکرها و اعمال و زندگی ما.
ما هر وقت این حقیقت رو پذیرفتیم و اعتراف کردیم که بودن من به خاطر مسیح است، نجات من به خاطر مسیح است، خواسته و ناخواسته تمام زندگی من رو این فکر دیکته خواهد کرد. مسلما یک زندگی که خود محور باشه نخواهد، زندگی خواهد بود که خدا محوره. برای این هر کاری رو که انجام میدم ارزش های اون رو جهت میبخشه و مطیع این ارزش هایی که در نهایت بزرگ نمایی و جلال دادن خدا رو منجر میشه پرستش هست.
آمین.
چه در خدمت ها، همونطور که گفتیم، در روابط خودمون با خانواده خودمون، روابط خودمون با ایمانداران، روابط خودمون با دنیا، در رابطه خودمون با خدا، در گفته هامون، توی شنیدن هامون، زندگی ما تعریف میشه و پذیرفتن این حقیقت که خدا زندگی ما رو تعریف کرده، اعتراف به این مسئله است که ما خوانده شدیم و درست شدیم برای پرستش خدا.
پس هدف اول از کلیسا، کلیسای جامعه، اصلا در کل تمام کسانی که به خداوند ایمان دارن پرستش هست. و کلیسای محلی هم وقتی که جمع میشه پرستش میکنه، در قالب سرود خوندن ها، در قالب دعا کردن ها و به حضور خداوند رفتن، و در قالب مطالعه کلام خداوند که از خداوند یاد گرفتن. و همه اینها همشون پرستشن و زندگی مسیح گونه و زندگی خدا محور.
این واژه پرستش خیلی بد تعریف شده توی جامعه مسیحیان، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و هر وقت صحبت از پرستش میشه سریع فکر یک آلت موسیقی میکنیم، سریع به فکر یک سرایدن سرودی میکنیم. اما الان توی بعضی از کلیساها هم این رو خیلی سخت دقت میکنن که تلاش میکنن که تعلیم بدن که وقتی که صحبت از پرستش میکنیم، بخش سرایدن هست، بخش موعظه کلام هست و مشارکت روحانی ایمانداران هست. و من از اونجا هم بیرون خواهد رفت و ادامه پیدا میکنه. زندگی شخصی شما هست، رابطه شما و دنیای بیرون هم هست. بنابراین این واژه رو این مقدار باید فکر کنم روش بیشتر کار بکنیم که این مقدار بیشتر جا پیدا بکنه که تمام اینها رو بتونیم توش قرار بدیم. آمین. و یک معنای کلی‌تری رو هم داشته باشه. اما مقصود دیگه از اینکه ما کلیسا هستیم و خدا ما رو جدا کرده این هستش که نه تنها خدا رو بپرستیم، بلکه بتونیم همدیگر رو هم خدمت بکنیم، باعث رشد روحانی همدیگه بشیم، باعث بنای یکدیگر هم بشیم
و خودمون مشتاق شیر روحانی باشیم و بیایم و در کلیسا تغذیه میشیم و تغذیه میکنیم، این همدیگر رو بنا میکنیم، اما خودمون در اصل از خداوند داریم بنا میشیم. هدف کلیسا این هستش که بیایم و از او بیشتر بشناسیم، او رو بیشتر در پرستش هامون، در دعاهامون، در کلام خوندن هامون رابطه عمیق‌تر، صمیمی‌تر برقرار بکنیم. یاد بگیریم کلام خدا آینه روحانی ماست، اون ضایعات، اون ناراستی‌های زندگیمون رو توش ببینیم و اونها رو از زندگیمون با قوت روح خداوند دور کنیم و باشه که هر روزه به شباهت خداوند در بیاریم. و تغذیه روحانی یعنی این، هر روزه بگیریم اون نان روحانی که نیاز داریم.
سیاحت مسیح، این سفر روحانی که هر یک از ما به پیش گرفتیم، یک سفر انفرادی نیست که این شال و کلاه بکنیم، کوله بارمون رو برداریم، یک تنه به این مسیر بریم و کاری هم به کار کسی نداشته باشیم. من مسیحم، خودم و ایمان خودم، زندگی روحانی خودم فقط برای خودم ارزش داره و کاری به دیگران ندارم. این تعریف از مسیحیت نیست، این تعریف از روحانیت نیست. روحانیت مسیحی، زندگی مسیحی یک کاروانه، جزء این کاروان شدن است، همراه این مسافران قدم زدن هست. ما این مسافرت جمعی رو داریم و نکته خیلی زیبایی رو گفتی، نه تنها خودمون رشد بکنیم، خودمون رو تغذیه بکنیم، این رابطه فردی خودمون رو ارتقا ببخشیم، رنگین‌تر بکنیم، این مقدار کیفیت بهتری رو بدیم و در این مسیر به پیش بریم، بلکه به فکر برادر و خواهر خودمون باشیم. به خاطر این کانون الهیات مژده الان شکل گرفته که آن چیزی رو که شما تغذیه کردید، باعث رشد شما شده، تونستید و فکر شما گسترش پیدا کرده، ریشه پیدا کرده در کلام خدا، در شناخت خدا، همین رو به دیگران انتقال بدید. این در حقیقت انجام مقصود دوم هست، یعنی تغذیه ایمانداران، کمک به رشد روحانیه که از طریق این برنامه‌ها، از طریق این دروس داره اتفاق میفته. ولی حالا این خدا رو شو به خاطر تکنولوژی که در قرن 21 ما داریم از این طریقها انجام میدیم، ولی سبک سنتیش هم هنوز برقراره. کلیساهای محلی ما، کلیساهای خانگی ما، جماعت‌های کوچکی که داریم، کلاس‌های کتاب مقدس، دروس کتاب مقدسی که گذاشته میشه، رابطه‌های فردی که با یکدیگه داریم، دوستی‌هایی که داره اتفاق می‌افته در کلیسا و در این دوستی‌ها رشد‌های روحانی هم انجام می‌گیره. بنابراین مقصود کلیسا این هستش که در این مشارکت روحانی که با یکدیگه داریم باعث رشد یکدیگر هم بشیم. اتفاقا یک آیه‌ای هم هست که پولس رسول به ما میگه که مقصود خدا این نیستش که تنها ما رو نجات بده و داستان تموم بشه، بلکه رشد روحانی اتفاق بیفته. میگه ما توی کلوسیان باب 1 آیه 28 میگه ما مسیح را به همه میشناسانیم و با تمامی دانشی که داریم همه را آگاه میسازیم و تعلیم میدهیم تا چه اتفاق بیفته؟ تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم.
آمین.
من الان که به مسیح ایمان آوردم کارم تمام نشده، تازه کارم آغاز شده. من رابطم با خدا ایجاد شده، اون رابطه از شکست و از بین رفته برقرار شده، این رابطه عداوت و دشمنی که با خدا داشتم به آشتی و صلح برقرار شده. الان مأموریت دارم، مأموریتم این است که به عنوان سفیر صلح برم و نه تنها دیگران را بهش خواهیم رسید برای مسیح سید بکنم، بلکه حالا کسانی که در کلیسا هستن آنها هم با مسیح وارد یک رابطه دوستی و رفاقت و مشارکت روحانی شدن، حالا کمک بکنم که از درجه نوزادی رشد بکنن، به بلوغ روحانی برسن. و درسته ما معتقد هستیم روح خدا داره این کارها رو انجام میده، ولی روح خدا همیشه به وسیله ما عمل میکنه. خیلی از مواقع هم هست خدا
از ما استفاده میکنه،
آره، در جاهایی هم هست از کسی شاید استفاده نکنه، ولی نرم کار خدا این هستش که از ما که دستهای او هستیم به کار بره، نه اینکه به ما احتیاج داره، نه اینکه اگه ما نباشیم کار خدا میمونه و ولی خدا به این رضا داده که از طریق ما عمل بکنه و کلیسای خودش رو رشد بده.
کلیسای خداوند تشکیل شده از اعضای مختلف که میگه و خداوند بخشید رسولان، معلمین، مبشرین به کلیسا برای تکمیل بدن مقدسین. و این افراد، این عطایای مختلف، این مأموریت‌ها، این وظایف و این مسئولیت‌ها به ما داده شده و هر کدوم از ما مسئولیت‌های مختلفی داریم. این نیستش که همه ما یک عضو باشیم. ما در بدن خداوند هر کدوم عضو جداگانه هستیم، به هم پیوند خوردیم در این بدن و یک بدن هستیم و فردن فرد ما وظایف خاص خودمون رو داریم. باشه که در اون وظایف خاص خودمون بهترین باشیم تا بتونه در مجموع بدن خداوند، کلیسای خداوند برای پیشبرد ملکوت او و جلال او کار بکنه.
پولس توی کتاب افسوسیان باب 4 آیه 12 و 13 میگه که مسیح این عطایا را به این هدف به ما بخشید یا میبخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد تا سرانجام همه ما در ایمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم.
آمین.
خدا ما رو مقرر کرده تا وسیله رشد یکدیگر بشیم. به ما عطایا داده، به ما رو مجهز کرده، به ما این توانایی رو داده. این توانایی از اوست، ولی ما رو توانا ساخته که بتونیم همدیگر رو در این قسمت کمک بکنیم و باعث رشد یکدیگر بشیم.
پس با این وجود پرستش رو گفتیم، تغذیه روحانی که باید بشیم و بعد این مسئولیتی که بعد از این تغذیه بر ما هست که بریم و بشارت انجیل رو به دیگران بدیم و اونها رو در این مصالحه خداوند شریک کنیم و بیاریمشون و دعوتشون کنیم تا بیان و کلام خداوند رو بشنون و خداوند اونها رو نجات بده. یه چیز جالبی هستش، کار عیسی مسیح بر روی زمین. وقتی که کلام خداوند رو میخونیم در لوقا باب 19 آیه 10 میگه پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. وقتی که حضور عیسی مسیح بر روی زمین بود، الوهیت خداوند با در صورت مجسم خدای نادیده بر روی زمین بود، این کارش بود، این مسئولیتش بود و این کاری که انجام میده، خدمتی که انجام میداد. و امروز روح قدوس خدا بر کلیسا داده شده و امروز مسئولیت کلیساست که آرفته گمشده را بجوید، به حضور خداوند بیاره تا خدا او رو نجات بده. و امروز وظیفه من و شماست که بشارت بدیم. پس اول برای بشارت خودمون باید پرستنده حقیقی باشیم، خودمون باید در کلیسا تغذیه بشیم و بتونیم به دیگران آنچه که صحیح هست، آنچه که از کلام خداست، آنچه که بر مبنای یک شناخت درست و یک الهیات درست هست به دیگران بدیم، نه فقط تجربیات خودمون. چون راجع به بشارت حالا صحبت خواهیم کرد در یک برنامه خاص، اما بشارت بیان احساسات من نیست، بشارت فقط توضیح تجربه های من نیست، بلکه بشارت یعنی معرفی کار حیات بخش عیسی مسیح، اون انجیل حیات بخش، یعنی بر روی مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، قیام او و عطای روح القدس هست. پس بشارت های ما هم باید بر یک الهیاتی استوار باشه که بر اساس پرستنده ی حقیقی بودن و تغذیه خوب شدن بنا خواهد شد.
درست. اگر اینها رو نداشته باشیم، مسلمان اون خبر خوشی هم که قرار بدیم خبر چندان خوش نخواهد بود. یه جای کای
خواهد بود.
پس مقصود سوم هم که بهش اشاره کردی توی صحبت هم مشخص بود، این هستش که نه تنها ما داریم خدا رو میپرستیم، نه تنها داریم جماعت ایمانداران رو کمک میکنیم که در این کاروان عقب نمونن، با ما حرکت بکنن و رشد با هم داشته باشیم، بلکه وظیفه ما این هستش که دیگران رو هم به این کاروان بپیوندیم، دیگران رو هم دعوت بکنیم که با ما هم سفر بشن. و اینو چطور امکان پذیر هست؟ درسته میگن که میگن بهتر هستش که زندگی خداپسندانه ای داشته باشیم که حرفای ما گاهی اوقات صداش خیلی بالاتر از بشارت های ماست. اون درسته و اون رو باید انجام بدیم. تو این پرستش مشخصه، تو اون جماعت ایمانداران رابطمون با اون دیده میشه. اما یک وظیفه داریم که اون رو نباید نادیده بگیریم و اون بیان و ادا کردن این خبر خوش است. باید بشارت داد. بشارت کلمه حالا بهش درس دارید بهش خواهید پرداخت، کلمه مسیحی هست، یک واژه مسیحی هست که ما از اون داریم استفاده میکنیم تا اشاره بکنیم به اون خبر خوش نجات، کاری که مسیح انجام داده، یا انجیل. انجیل هم خبر خوش میشه که داریم میگیم که خدا برای ما یه کاری کرده که میتونیم بهش اعتماد بکنیم و با اعتماد به اون حیات تازه به ما میبخشه. این حیات تازه نه تنها در مورد حیات جاودان هست، بلکه در مورد الان ما هم هست، در مورد امروز ما هم هست. و وظیفه ما این هست که بریم بیرون به دنیا بشارت بدیم، خبر خوش رو بدیم. این مقصود سومه. ما این رو طبقه بندی کردیم. کتاب مقدس وقتی که میخونیم به این شکل هیچ چیز رو طبقه بندی برامون نکرده. کتاب مقدس روایات و داستان کار عظیم خداست. ولی حالا ما به خاطر اینکه این همه مجموعه اطلاعات رو یه مقدار طبقه بندی بکنیم به خاطر ذهن خودمون که بتونیم خیلی راحت از اون کتابخونه مسیحی خودمون، ذهنی خودمون این حقایق رو در بیاریم، مجبوریم که اینا رو طبقه بندی بکنیم که راحت بفهمیم. بنابراین مقصود سوم این هستش که بشارت بدیم. حالا در مورد قسمت دومش هم خواهیم گفت، نه تنها بشارت بدیم بلکه کار نیکوکارانه هم انجام بدیم، نیکوکاری رو هم انجام بدیم.
آمین آمین. یعنی به یک عنوان میتونیم بگیم که کلیسا یعنی مقدسین خداوند، نجات یافتگان، ایمانداران به خداوند، سفیران مسیح هستند، کسانی که باید هم رفتارشون، اعمالشون، زندگیشون، اون رابطهشون نشون بده خود زندگیشون یک بشارت باشه. نه تنها این، بلکه باید برن و پیغام نجات بخش انجیل رو بگن و اعلام کنن. این کلام خدا میگه پس رفته امتها را شاگرد سازید. این فرمان خداوند هستش که پس رفته امتها را شاگرد سازید و به نام اب و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید آنچه که به شما گفتم حفظ کنند. و این توش هیچ آپشنی نذاشته، هیچ انتخابی نذاشته، بلکه فرمان داده که ما بریم و امتها را شاگرد بسازید. خدا را شکر.
دقیقاً من میخوام قسمت دوم فرصت نداریم خیلی سریع بگم. کتاب مقدس نه تنها در مورد بشارات داره صحبت میکنه، یه بخش رو خیلی روش تاکید داره و اون کمک به اهل بیت، کمک به ایمانداران، کمک به اعضای کلیساست. اما از این صحبت و این تاکید و تشویق و دستور خداوند، این رو هم ما میتونیم یاد بگیریم و میتونیم این هم استنتاج داشته باشیم، استنتاج بکنیم، نتیجه گیری بکنیم که خداوند از ما میخواد که کار نیکو هم در خارج از اهل بیت ایمان هم انجام بدیم. خدا از ما خواسته تا دست خودمون رو دراز بکنیم و به نیازمندان خارج از کلیسا هم خدمت بکنیم. این یکی از وظایف کلیساست. این یه بحث البته خیلی داغی هم هست در بعضی از کلیسای انجام میشه که بعضی میگن نه خدمت کلیسا فقط بشارته، بعضی میگن نه خدمت اصلی کلیسا این هستش که نیکوکاری بکنیم، از نیکوکاری ما مسیح رو میشناسن. ولی کلام خدا میگه آقا تعادل داشته باشید توی همه این کارها. نیکوکاری هست، بشارت انجیل هم وظیفه اصلی شماست. اینا دو تا بال خدمتی کلیسا است که به ما بخشیده شده. توی تاریخ کلیسا، خب کلیسا خیلی غیور بود توی اعلان انجیل، ولی یکی از چیزهایی که خیلی برای اعضای جامعه غیر مسیحی اهمیت داشت این ایماندارانی بود که غیر ایمانداران رو کمک میکنه. وقتی وبا میومد اون زمان توی امپراتوری روم، کسانی که مسیحی نبودن، اکثرشون هم بود پرست بودن، خودیهای خودشون که مریض بودن رو ول کرده بودن، رفته بودن از شهر بیرون که اونها هم نکنه بیماری به اونها سرایت بکنه. اما گروهی که موندن توی اون شهر و کسانی رو که مریض بودن و بیماران رو کمک کردن مسیحیان بودن، با علم به این که ممکنه خودشون هم مریض بشن. این کار ایمانداران باعث شده بود که رومیان بگن بابا اینا چه محبتی دارن، اینا کی هستن، چطور زندگیشون عوض شده، چه انگیزه‌ای در درون اونها هست که باعث شده که کسانی رو که دشمن اونها هست از لحاظ فکری و اعتقاداتی دارن کمک میکنن، خدمت میکنن، حتی از جان خودشون میذارن و اونجا فرصت خوبی برای بشارت انجیل داشتن. من این دو تا بال پروازی هست که کلیسا داره، مقصودی هستش که کلیسا باید به انجام برسونه و دشمنان خودش رو هم محبت بکنه.
آمین. وظیفه ما فرمان عیسی مسیح هستش. پس عزیزان، اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودت ایمان داری، اگر به کار عظیم او بر روی صلیب، مرگ او برای گناهان خودت و قیام او و عطای روح قدوس خداوند باور داری، عضو کلیسا هستی، پس در این کلیسا، در این بدن خداوند بدرخش. وظیفه من و شما هستش که برای مسیح سفیران باشیم و ایلچیگری کنیم. وظیفه من و شما هست به عنوان اعضایی که تقدیس شدیم، جدا شدیم از این دنیا، قربانی های مقدس زندگی پسندیده او باشیم و همشکل این جهان مشن.
خدا برکتتون بده. امیدوار هستیم که این درس ها رو دنبال بکنید. جلسه بعد موضوع دیگه رو با شما بحث خواهیم کرد.
برکت خداوند با شما باشه.